ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. دو ایرانی متهم به بمب گذاری در تایلند به حبس ابد و 15 سال زندان محکوم شدند. رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از ادامه تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرد. وزیر پیشین نفت مشاور عالی وزیر دفاع شد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. دادگاهی در تایلند روز پنجشنبه دو ایرانی متهم به بمب‌گذاری در بانکوک را به حبس ابد و 15 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید مرادی 29 ساله به جرم حمله مواد منفجره و تلاش برای قتل مقامات به حبس ابد محکوم شده است. محمد خزایی 43 ساله نیز به جرم در اختیار داشتن مواد منفجره به 15 سال حبس محکوم شده است. بهمن ماه 2 سال پیش یک رشته انفجار در بانکوک رخ داد که به دنبال آن 3 ایرانی به دست داشتن در این بمب‌گذاری ها متهم شدند. محمد خزایی و سعید مرادی، مردی که در نتیجه انفجار و قبل از بازداشت پای خود را از دست داده است، اتهامات وارده بر خود را رد کردند. دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران باعث کاهش شدید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی ضروری و گران شدن آنها در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرندی در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از آنچه که آثار مخرب تحریم‌ها بر سلامت و رفاه مردم ایران توصیف کرده، این تحریم‌ها را غیر انسانی خوانده است. علیرضا مرندی گفته است تحریم‌ها تأثیری منفی بر کودکان، زنان و افراد بستری شده در بیمارستان‌ها داشته و نیازمندان به مراقبت‌های پزشکی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. حسین دهقان، وزیر دفاع دولت حسن روحانی، طی حکمی رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد را به سمت مشاور عالی اقتصادی خود منصوب کرد. خبرگزاری‌های ایران همچنین از انتصاب مرتضی بانک به عنوان نهاد معاون کل نهاد ریاست جمهوری خبر دادند. سرپرستی نهاد ریاست جمهوری با محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی است. مرتضی بانک از دستیاران پیشین حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، استاندار سابق کرمان و معاون اداری مالی پیشین وزارت امور خارجه است. و اما مقام‌های ایرانی که پیشتر بر غیر سیاسی بودن توقف نفتکش هندی تاکید کرده بودند، میگویند تخلف کشتی نفتکش هندی محرز شده است. از سوی دیگر رسانه‌های هند نیز گزارش می‌دهند که گروه‌های بازرسی به ایران رفتند تا این موضوع را بررسی کنند و آنطور که روزنامه وال استریت جورنال نوشته است، مقامات هندی همچنان به عدم اقدام به تخلیه آب آلوده توسط نفتکش هندی تاکید دارند. این نفتکش که هم اکنون در بندر عباس متوقف شده است، بیش از 2 هفته پیش در آب‌های خلیج فارس توسط نیروهای ایرانی توقیف شد. رخدادی که با هشدار دفتر بحرینی مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا یا همان مماک انجام شده است. سازمانی که کشورهای ایران، بحرین، عراق، عربستان، قطر، کویت، عمان و امارات از اعضای آن هستند و برای حفاظت از آب‌های مشترک میان خود تلاش می‌کنند. رئیس مماک در بحرین، کاپیتان عبدالمنعم جناحی، در گفتگوی اختصاصی با همکارم هانا کاویانی با تایید تخلف این کشتی هندی و شناسایی آن توسط طرف بحرینی از نحوه توقیف آن توسط ایران میگوید. بشنویم از عبدالمنعم جناحی در بحرین.
ما در حال نظارت بر نحوه عملکرد تانکر هندی چه از طریق ماهواره و چه از طریق دریا بودیم. کشتی در صبح آن روز مقداری نفت در آب تخلیه کرد و بار دیگر در هنگام شب هم مقداری نفت به آب ریخت. نیروی دریایی ما با آنها در ارتباط بود، چرا که برخی اوقات پیش می آید که کشتی ها از اینکه در حال به آب ریختن نفت هستند اطلاع ندارند. اما نفتکش هندی به درخواست ما برای ارتباط پاسخ نداد. در نتیجه ما به بررسی اقدامات این کشتی ادامه دادیم و آن را از زمانی که نفت را در بصره دریافت کرد و به راه افتاد و سپس توسط نیروهای ایرانی توقیف شد دنبال می کردیم. در طول این زمان مکاتبات فراوانی بین ایران و عراق و سایر اعضا در جریان بود.
و این نفتکش دقیقاً در مرز دریایی کدام کشور بوده؟
در حوزه آبی ایران بود. دقیقاً می توانم بگویم که در منطقه انحصاری اقتصادی ایران بود. در نتیجه بررسی این موضوع تحت قانون ایران انجام می شود و البته در کنار قانون منطقه‌ای. و از همین رو ایران این کشتی را توقیف کرده است.
کاپیتان جنایی، مقام های ایرانی میگن که این آب توازن نفتکش بوده که آب را آلوده کرده. لطفا توضیح بدید که این آب چیه و چگونه میتونه به آلودگی بیانجامه.
مشکلی که در این زمینه داریم این است که آبی که تخلیه شده آلوده به نفت هم بوده. البته در مناطق مخصوص مثل منطقه تحت نظارت ما تخلیه آب توازن به طور کلی باید صفر باشد. مشکلی که با آب توازن وجود دارد این است که این آب می تواند به اکوسیستم آب ضربه بزند و موجودات آبزی را از یک دریا به دریای دیگر منتقل کند. این اتفاق در دریای خزر هم می افتد و ایران از آن به شدت ضربه دیده است. ایران سالانه حدود 50 میلیون دلار خسارت به این دلیل متحمل می شود و این خسارت به دلیل وجود یک نمونه از عروس دریایی رخ داده است که در تخلیه آب توازن پاک از طریق اقیانوس اطلس و از طریق رودخانه ها به دریای خزر راه پیدا کرده و به شدت به صنعت تولید خاویار در خزر ضربه زده است. در نتیجه یک آلودگی از نفت است و دیگری از تخلیه توازن پاکیزه به وجود می آید. قانون درباره منطقه ما کاملا روشن است که آب توازن پاک باید 200 مایل بیرون از دریای عرب و در عمق حداقل 50 متر تخلیه شود.
مقام های مسئول در ایران میزان آلودگی تولید شده توسط نفتکش هندی رو 10 مایل اعلام کردن. آیا شما این رقم رو تایید می کنید؟
بله، من تایید می کنم که دامنه 10 مایلی از لکه نفتی در هنگام حرکت این نفتکش قابل رؤیت بود.
رهایی از چنین لکه چقدر به طول می انجامه؟
روال کار این گونه است که نزدیکترین کشور به محل لکه از مواد جداگانه استفاده می کند. 6 نوع مختلف از این مواد وجود دارد که برای لکه های نفتی که عمق آن بیشتر از 10 متر است استفاده می شود. تصور کنید که هر روز همه کشورهای عضو در حال استفاده از قایق ها و این مواد برای مبارزه با نفت هستند. این لکه ها نباید به مناطق ساحلی ما برسد، چرا که این مناطق مانند گهواره‌ای طبیعی هستند که منابع طبیعی ما از جمله ماهی ها را در آغوش گرفتند و ما در طول زمان در صنعت ماهیگیری بسیار ضرر کرده ایم. 5 سال پیش صادرات ماهی و میگوی کشورهای مماک بیش از 500 میلیارد دلار بود و امروز به 300 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در نتیجه ما باید برای نسل‌های بعدی خود از این منطقه حفاظت کنیم.
روز چهارشنبه رسانه‌ها اعلام کردند که ایران درخواست غرامت 1 میلیون دلاری کرده تا نفتکش هندی را آزاد بکنه. آیا شما این رقم رو منطقی ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا این را باید اضافه کنم که در مناطق ساحلی 50 سال طول می کشد تا آثار ناشی از یک لکه نفتی به طور کامل از بین برود. از جنگ خلیج فارس بیش از 20 سال می گذرد اما هنوز امواج آلودگی را به سمت سواحل عربستان روانه می کنند. هنوز برنامه ها و پروژه های چند میلیون دلاری در جریان است. در نتیجه اگر به تلاش‌هایی که در این زمینه می‌شود و اهمیتی که منابع طبیعی این منطقه دارد نگاه کنیم، به نظرم رقم 1 میلیون دلار متأسفانه باید بگویم رقمی بسیار کم است. مثال این موضوع عربستان سعودی است که در طول 2 دهه گذشته رقمی بیش از 100 میلیون دلار خرج کرده تا با آثار منفی آلودگی آب‌هایش مقابله کند.
با دیدگاه کاپیتان عبدالمنعم جناحی، رئیس مماک در بحرین آشنا می شدید. مماک سازمانی است که کشورهای ایران، بحرین، عراق، عربستان، قطر، کویت، عمان و امارات از اعضای اون هستند و برای حفاظت از آبهای مشترکشون در اون سازمان تلاش می کنند.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی روز سه‌شنبه در مراسم معارفه‌اش گفت که دولت در هفته جاری برنامه 100 روزه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را ابلاغ خواهد کرد. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، به زودی رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد و دارایی به خبرنگاران گفته است برنامه 100 روزه تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تهیه شده است و دولت هم اکنون گرم عملیاتی و نهایی کردن آن با هماهنگی تمام دستگاه‌ها است و این برنامه تا پایان هفته جاری اعلام خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، راهبرد اساسی وزارت اقتصاد کاهش وابستگی ساختار اقتصادی کشور به نفت و افزایش سهم مالیات هاست و برنامه‌های عملیاتی بر این پایه تنظیم شده است. وزیر اقتصاد و دارایی روز دوشنبه هم تأکید کرد که در کانون برنامه 100 روزه دولت مدیریت کسر بودجه سال جاری قرار دارد، چون کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واقف هستند که بودجه سال جاری با عدم امکان تحقق منابع به صورت جدی روبروست. بنابراین برنامه دولت در وهله اول مدیریت کسری بودجه است. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی در لندن، درباره عوامل به وجود آورنده کسری بودجه به رادیو فردا میگوید:
کسری بودجه بخش مستقیمش تأثیر تحریم هاست روی بحث بودجه. اینکه خب به هر حال حالا چقدر دولت آقای روحانی موفق خواهد شد که در میان مدت یا کوتاه مدت این تأثیر رو کاهش بده و یا از بین ببره، به هر حال یه علامت سوال بزرگی هست که الان خیلی ها منتظر هستن در داخل و خارج از کشور که این نتیجه رو ببینن. بحث بعدی این هستش که خب به هر حال انضباط مالی در دولت آقای احمدی نژاد شاید در این ترین حدی بود که در طول این 3 دهه گذشته واقعا این بی‌انضباطی ها به اوج خودش در این 8 سال گذشته رسید. خب به هر حال این بی‌انضباطی های مالی یکی دیگه از عوامل کسری بودجه بوده. مسئله بعدی که خب به هر حال یکی از عوامل کسری بودجه بوده برای دولت، وظایف مالی دولت در چهارچوب یارانه ها و پرداخت های نقدی یارانه ها بوده.
اما وزیر جدید اقتصاد و دارایی چه راههایی برای برون رفت از اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی میتواند برگزیند؟ سارا بازوبندی:
دولت آقای روحانی و اقتصاددان‌های اطراف ایشون یک بحثی رو مطرح کردن که دوباره معرفی سیستم اجناس و کالاهای کوپونی در اقتصاد ایران هست. به هر حال به عنوان یک کسی که تو زمان جنگ زندگی کرده و مردمی که تو 8 سال جنگ خاطراتی از اقتصاد کوپونی دارن، شاید خیلی پدیده خوشایندی دوباره نباشه، ولی خب این یا راه حل عملی هست که دولت بتونه اولا این تعهدات مالی شو به مردم کمتر کنه و دوما میزان رشد نقدینگی که انقدر باعث بالا رفتن قیمت ها و باعث افزایش تورم در ایران شده رو هم تا یه حدودی با این برنامه بتونن که کنترل بکنن.
روز یکشنبه محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، هم گفته بود که درآمد 210 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 92 که از سوی دولت احمدی نژاد تنظیم شده است محقق نخواهد شد و دولت در نظر دارد لایحه اصلاحیه بودجه را 20 شهریور به مجلس بفرستند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، یکی دیگر از اولویت‌های 100 روزه دولت را مدیریت تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها و بودجه سال جاری خوانده است. پیش از این آقای طیب نیا وزیر اقتصاد هنگام دفاع از برنامه‌هایش برای کسب رأی اعتماد در مجلس گفته بود که تا هنگامی که سازوکار اقتصاد ایران متعادل نشود به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. شماره تماس با رادیو فردا 2011 22 11 22 112 22 11 22 112. با ما در تماس باشید.